أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومما يعيد هذا ويوزعه تحقيقا ويزيده تأكيدا ما قاله المعلم أبو نصر الفارابي في الفصوص. مرحوم صدر المتعلین می فرماد آنچه که سخن ما را تأیید می کند که ارادات انسانی به خود انسان ختم نمی شود، حتما به بیرون از انسان استناد دارد، آن چیزی است که ابو نصر فارابی در کتاب فصوص الحکم آورده است، که هم توضیح تحقیقی است و هم اضافه تأکیدی بر آنچه که ما گفتیم. کلمات مرحوم فارابی این است: فَإِنْ زَنَّ زَانٌ أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيد وَيَخْتَارُ مَا يَشَاءُ. اگر کسی گمان کرد که در کارهایش مستقل است، اگر کسی پنداشت که همه کارها به اراده او و اختیار اوست و مانند تفکر تفیزی انسان را مستقل در کارهایش دانست، فَإِنْ زَنَّ زَانٌ أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيد وَيَخْتَارُ مَا يَشَاءُ. این چنین فردی که این چنین گمان می کند، استکشف عن اختیاره، اختیار خودش را بررسی کند، درباره اختیار خودش بیندیشد. استکشف عن اختیاره، بررسی کند اختیار خودش را، ببیند به اینکه هل هو حادثٌ فیه بعد ما لم یکن او غیر حادثٍ. ببیند اختیار او آیا نبود، بعدن پیدا شد، یا اینکه اختیار او همراه هستی او خلق شده و لازمه هویت اوست. هل هو حادثٌ، این اختیار فیه در او، بعد ما لم یکن او غیر حادثٍ، یا اینکه ذاتی اوست و لازمه هویت اوست، همراه هستی او بوده است. فَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَادِثٍ فِيهِ، اگر اختیار او حادث نبوده در او، یعنی ذاتی هویت او و لازمه هویت اوست، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَادِثٍ فِيهِ، چند چیز رو لازمه چند چیز است. اولا اینکه لازم ان یسحبه ذلک الاختیار منذ اول وجوده. اگر اختیار را در خود به عنوان پدیده‌ای که بعداً حادث شده ندید و فکر کرد که اختیار ذاتی اوست، لازمه این حرف آن است که این اراده و اختیار را همراه داشته. اگر وصفی از خارج داده نشد حتما ذاتی و لازم هویت موصوف است. لازم ان یسحبه ذلک الاختیار منذ اول وجوده، این وصف لازمه هویت موصوف است و این اختیار همراه او از اول بوده، مصاحب او بوده از اول. لازم ان یسحبه ذلک الاختیار منذ اول وجودی. و دیگر اینکه و لازم ان یکون مطبوعا علی ذلک الاختیار لا ینفک عنه. دیگر اینکه طبیعت و آفرینشش با این اختیار همراه بوده، یعنی ملزوم باید لازم خود را رها نکند. در حرف اولین بود لازم یسحبه ذلک الاختیار منذ اول وجوده، یعنی این لازم با اون ملزوم از هم جدا شدنی نیست. دوم می‌فرماد این ملزوم باید لازم را رها نکند و لازم ان یکون مطبوعا علی ذلک الاختیار، مطبوع اوست، طبع و طبیعت و آفرینشش با همین بوده، لا ینفک عنه. خب اگر اختیار حادث نبود در انسان و لازمش عدم انفکاک لازم از ملزوم و ملزوم از لازم بود و لازم القول به ان اختیاره یقتضی فیه من غیره، و لازم القول به ان اختیاره یقتضی فیه من غیره. چون هر دو تالی فاسد است، این که فرمود لازم ان یسحبه ذلک الاختیار من اول وجوده و حالون که اینجور نیست، اختیار از اول با او نبود، و اینکه فرمود لازم ان یکون مطبوعا علی ذلک الاختیار لا ینفک عنه، اینم اینجور نیست. چون این دو تالی فاسد است، لازم القول به اختیار به ان اختیاره یقتضی فیه من غیره، پس اختیار می شود یک وصف مفارق، باید از غیر بوده باشد، از طرف غیر به او رسیده باشد. لازم قولو به ان اختیاره یقتضی فیه من غیره. نکه عزیزان این عبارت رو عنایت داشته باشن. این لازمه ای که اینجا داریم سه تا، اول فرمود لازم ان یسحبه ذلک الاختیار و لازم ان یکون مطبوعا علی ذلک الاختیار لا ینفک عنه، این دو تا لازم تالی فاسد است. اگر اینجوری بود لازمش اینه و لازم القول، این و لازم القول یعنی عطف به اون دو لازمه نیست، و لازم القول یعنی لازمه این قولی که این دو تا تالی فاسد داشت اینه که این اختیار باید از غیرش به او رسیده باشد و از خودش به عنوان ذاتی خودش نباشد. پس بنابراین در اصل مقسم فرمود این اختیار حل و حادثون فیه بعد ما لم یکن او غیر حادثن، اگر غیر حادث باشه سرانجامش به این شد حالا به امکان حادثن. حالا اگر اختیار حادث شد، بعدن پیدا شد، لازمه ذات و لازمه هویت او نبود و این کان حادثن، چون ولی کل حادثن محدثون، اگر حادث بود و هر حادثی محدث میخواد پس اختیار محدث میخواد. و این خانه حادثن. اگر اختیار حادث بود این صغرا، ولی کل حادثن مودس این کبرا، نتیجه میگیریم فیکونو اختیاره ان سبب، این اختیار مودس میخواد، مودسی که این اختیار را احداث کرده باشد. فیکونو اختیاره ان سبب که اقتضاه و مودسن که حدثه، سببی میخواهد که اقتضاء این اختیار را و محدثی میخواهد که این اختیار را احداث بکنه. حالا بر این فرض که این اختیار حادث است و سبب میخواهد، حالا سبب این اختیار و محدث این اختیار در انسان کیست؟ فاما ان یکون هو او غیره، این سبب یا این از خود انسان سبب اختیار و اراده خودشه، یا اینکه غیر خودش. فاما ان یکون این سبب هو خودشه او غیره یا غیر خودش. فان کان هو نفسه، اگر سبب اختیار خود شخص باشد، خب همون محظور قبلی مطرح است که این همون محظوراتی که در فرض اول بود به اینکه اختیار ذاتی انسان باشد، الان همون مطرح است. فان کان هو نفسه خودش باشه، فاما ان یکون ایجاده للاختیار بالاختیار و هزا یتسلسل الى غیر النهایه. بر فرض اینکه سبب اختیارش خودش باشه، یا این است که ایجاد این اختیار به اختیار خودشه، یعنی اختیار کرده اختیارش را، اراده کرده ارادهش را، همون اراده قبلی باز به یک اراده قبل از او، به اختیار قبل از او، و همینطور تا یتسلسل الى غیر نهایه. خب این که نمیشه. پس اگر خودش سبب بود و ایجاد این اختیار هم به اختیار خودش باشه، این نمیشه. او یکون وجود الاختیار فیه لا بالاختیار، یا اینکه بگیم سبب میخواد، سبب خودشه، منتها این سبب سببیتش اختیاری نیست، بالاجبار است. یعنی انسان فاعل فعل خودش هست و اراده می کند، اراده فعلش را، اراده فعلش را می کند، اما اینکه باید اراده کند و اختیار فعل خودش را داشته باشد، دست خودش نیست. این مثال را قبلنم شاید مطرح کردیم که جایگاه اختیار، جبر و اختیار در زندگی انسان این است. مثل یک آدم تشنهی میماند که یه آدم تشنهی در یک جا نشسته، دو تا ظرف جلوشه، یک ظرف آب شیرین گوارا، یک ظرف هم شراب، شمشیری هم بالا سرشه، میگوین تو باید بنوشی، تشنهی باید بنوشی. این شمشیر بالا سرش هست، میگه یکی از اینها رو انتخاب کن و بنوش. اگر آب را نوشیدی سالم و سلامتی، و اگر شراب را نوشیدی این همه مضرات برای او هست، ولی تو باید اختیار کنی یکی از این دوتا را. اگر بگوید اختیار نمی کنم، میگه نه، مجبوری که اختیار کنی. شمشیر بالا سرشه، میگه تشنهی باید بخوری، اما کدوم را بخوری خودت باید انتخاب کنی. او یکون وجود الاختیار فیه لا بالاختیار، فيكون مجبورا على ذلك الاختيار من غيره. در اینجا مجبور است بر اختیار فعلش، فعلش به اختیار اوست، اما اختیار او به اختیار او نیست. او سبب اختیار است اما سبب بالاضطرار. او یکون وجود الاختیار فیه لا بالاختیار و یکون مجبورا على ذلك الاختیار من غیره، از غیر خود اختیار را تحمل میکند و اون غیر اختیار را بر او تعمیل میکند. وقتی اینجور بود و ینتهی الی الاسباب الخارجت عنه التي لیست به اختیاری. خب وقتی اینجوری شد که اختیارش در اختیار او نبود، از غیر و از خارج بر او وارد شد، سلسله اختیارات دیگر در اختیار انسان نیست. اینجور نیست که مرحوم محقق داماد فرمود یک انبوهی از اختیارات برای او باشد. نه، انسان فقط اختیار، یک اختیار دارد و اون اختیار فعل خودشه. اما اینکه این اختیار را بتونه اختیار کنه، یعنی اراده داشته باشد برای اراده خودش، اون دیگه نیست. بر این اساس تفویض از انسان سلب می شود. و ینتهی الی الاسباب الخارجت عنه التي لیست به اختیاره، فینتهی الی الاختیار الازلی. و این سبب خارجی چیزی است که این منتهی می شود به اختیار ازلی، الذی اوجب الکل علی ما هو علی، همون اختیار ازلی که همه را در تحت پوشش خود قرار داده است. فانه ان ینتهی الکلام الی اختیار حادثن آدل کلام و مرز. برای اینکه اگر منتهی بشود کلام الى اختیار حادثن، خب این آدل کلام و مرز از اول حرف باز دوباره شروع میشه دیگه، این باید منتهی بشه به اختیار ازلی. اگر به اختیار حادث باشه، خب این حادثه دیگه، موجودیست که هستی این ذات او نیست، ممکنه از خارج بر او حادث شده و این حدوث این اختیار همون حرفی که از اول زدیم با زورا تکرار کنیم. پس بنابراین فبوین منهازا پس این که فرمود فانه ان ینتهی الکلام و الا اختیار حادثن عادل کلام من الرز، بر اساس این تحلیل معلوم می شود هر پدیده‌ای که هستی او عین ذات او نیست، باید منتهی بشود به یک هست بذات. این مطلب را باید توجه ویژه به او داشت. هر پدیده‌ای که هستی او عین ذات او نیست، باید منتهی بشود به یک هست به ذات. لذا فرمود فینتهی الى الاختیار الازلی، فانه ان ینتهی الکلام الى اختیار حادث عاد الکلام من الناس. فبین من هازا، از این تحلیل معلوم شد که ان کل کائنن من خیر و شر یستند الی الاسباب المنبعثه عن الاراده الازلیه. هر موجود کائنی، بر همون در اصطلاح کون و فساد موجود، هر موجودی، ان کل کائن یعنی هر موجودی، چه شر و چه خیر، این باید استناد پیدا کند به اسبابی که منبعث است از اراده ازلی. منتها اگر خیر بود استنادش به مبدأ ازلی به ذات است، و اگر شر بود استنادش به مبدأ ازلی بالعرض است. فبین من هذا ان کل کائن من خیر و شر یستند الی الاسباب المنبعثه عن الاراده الازلیه. خب این هم تفویض را باطل می کند، نه اینکه بخواد جبر را اثبات بکند. انتها به الفاظهی که فرمایشات مرحوم معلم ثانی ابو نصر فارابی است. بعد از نقل کلمات معلم ثانی، کلمات ابن سینا را در دو جای شفا، اول از طبیعیاتش بعد از الهیاتش، در همین باره نقل میکنن، به عنوان تایید مرحوم صدر المتعالین، به عنوان تایید قول خودشون. و قال شیخ الرئیس فی الفن الثالث من طبیعیات الشفا، ابن سینا میفرماد و جمیع الاحوال الارضیه منوتتون بالحرکات السماویه و حتی الاختیارات والارادات، فانها لا محاله امور تحدث بعد ما لم تكن ولكل حادث بعد ما لم يكن علت و سبب حادث و ينتهي ذلك الى الحركه الى الحركه و من الحركات الى الحركه المستديره. می‌فرمایند تمام پدیده‌های زمینی به حرکت‌های آسمانی استناد دارند، زیرا پیدایش لیل و نهار و پیدایش فصول چارگانه و حوادث گوناگون انسان را وادار می‌کند که با اراده‌های گوناگون کارهای مختلف انجام دهد. و جمیع الاحوال الارضیه، تمام پدیده‌های زمینی، منوطتون بالحرکات السماویه، با اجرام الوی، حرکات اجرام الوی منشأ تحولات زمینی است. و حتی الاختیارات والارادات، حتی اینا، برای اینکه فانها این اختیارات و ارادات لا محاله امور تحدث بعد ما لم تكن، چون این اختیارات و اراده ها حادثن، چیزی هن که نبودن و بعدن پدید آمدن. فانها لا محاله امور تحدث بعد ما لم تكن. این صغرا و این کبرا داریم که ولی کل حادثن بعد ما لم یکن علتون و سببون حادثون، هر حادثی، هر پدیدهی که نبود و به پدید آمد، برای او حتما علت و سببیست که او را حادث کرده. این صغرا و کبرا. پس نتیجه این که این ارادات و اختیارات برای اونها سبب و علتیست. حالا این سبب و ینتهی ذالکه، یعنی این سبب الی الحرکت، سبب این اراده ها و اختیارات حرکت است. و از حرکات جزئی به حرکت مستدیر، که بنابر همون نظری که این آقایون داشتن بر اساس آیت بطلمیوسی مانند اون، این حرکت مستدیره همون فلک الافلاک است، که با حرکت فلک الافلاک همه تحولات مادون رو به وجود می آورد به نظر اینها در اون نظریه. و ینتهی ذالک الی الحرکت و من الحرکات، یعنی حرکات جزئی، الی الحرکت المستدیره. چون حرکت مستقیم نمیتواند پدید آورنده باشد و دوام داشته باشد، حرکت مستدیر میتواند. حرکت مستقیم چون در معدوده دو طرف است و به تعبیر این آقایون بود متناهی است و حرکت مستقیم هم پایان میپذیرد، ولی حرکت مستدیر است که پایان ندارد و پیدایش همه تحولات و حرکات مادون از آن فلک الافلاک است. بعد بر همین اساس و فکرشون فرمود فقط فرق من ایزاغ هازا، این درباره این که چگونه این حرکت مستدیر منشأ همه تحولات است، این رو در جای خودشون بر اساس همون بحث‌های هیبی که آقایون داشتند می‌فرماد اون در اونجا روشن شده. حالا در این بحث فالاختیاراتنا ایزن تابعتون للحرکات السماویه، می‌فرماد هر گونه اختیار و اراده ما به حرکات سماوی منتهی می شود. این حرفی که زدیم اختیارات ما را هم شامل می شود. پس اختیارات ما هم مانند دیگر از پدیده های عالم طبیعت ایزن تابعتون للحرکات سماوی است. والحرکات و سکونات ارضیت متوافیت علا اتراد متسق تکون و دوائی الالقصد و بباعث علیه. از یک طرف پس اختیارات ما تابع حرکات سماوی است و حرکات و سکون ارضی که این حرکات و سکون ارضیه اینها موافقند، هماهنگند، علا اترادن متسقن، یک رواق و منسجم و هماهنگ چیده شدند که این هماهنگی و یک نواخت بودن و منسجم بودن این نظم حاکم در حرکات و سکون ارضیه زمینه انگیزه و ارادات ما را فراهم می کند. و الحرکات و سکونات الارضیت المتوافیت علا اطراد متسقین، این تکون و دوائی الالقصد و بباعث علیه، زمینه انگیزه و ارادات ما را اینها فراهم می کند. و هازا هو القدر، قدر و اندازه‌گیری یعنی همین که بر اثر این حرکات سکون، بر اساس اون حرکات اجرام علوی و این حرکت سکون‌های زمینی و این یک رواق بودن و منسجم بودن و متسق بودن، اینها تکون و دوائین الالقصد و البواعث علی، این می شود قدر. و هازا هو القدر الذی اوجبه القضا، قدری که قضا او را ضروری کرده است، یعنی قضای الهی قدر را ضروری می کند، یعنی حکم غیر قابل تغییر الهی بر این است که این قدر اینجور باشد. و به تعبیر دیگر حکم حتمی و قضای حتمی الهی بر این است که انسان‌ها در فعل‌های خودشون بر این اساس اختیار و اراده داشته باشند. و اراده داشتن و اختیار داشتن برای انسان این یک حکم حتمی است و غیر قابل تغییره. و هازا هو القدر الذي اوجبه القضا والقضاء و هو العقل الاول یا و هو والقضاء هو الفعل الاول الالهی الواحد المستولی على الكل الذي منه يتشعب المقدرات. قضا اون عقل اول یا فعل اول الهی است که واحد است، اون بسیط است، مادی نیست، مرکب نیست، طبیعی نیست، الهی است، واحد است و اون قضا بر همه چیز استعلاء دارد، مستولی بر همه چیز است که مقدرات الهی از اون قضا متشعب می شود. و القضاء هو الفعل الاول یا عقل الاول اول الالهی الواحد المستولی على کل الذی منه یتشعب المقدرات. انتها کلام ابن سینا در طبیعیات شفا. نظیر همین فرمایش رو ابن سینا در الهیات شفا هم دارن و قال فیه اول عاشرت الالهیات شفا. این که می فرماد اول عاشره یعنی فصل اول مقاله دهم الهیات شفا. این که اول عاشر، نه که اول فصل، نه فصل دهم، فصل اول مقاله دهم. در فصل اول، اواخر فصل اول این فرمایشات رو ایشون دارن. این که فرمود و قال فی اول عاشرت الهیات شفا، این به معنای این نیست که اول اونجا اینو گفته، این در فصل اول گفته. فرمایشون در الهیات شفا هم نظیر همون فرمایشات دیگرشون اینه. می فرمان ان مبادع جمیع هذه الامور تنتهی الى طبیعت والارادت والاتفاق. می فرماد هر فعلی که از هر فاعلی صادر می شود بعد از تعلیل، اون فاعل یا مبدع طبیعی است یا مبدع ارادی است یا اتفاق. این را حالا تعلیل می کنن. ان مبادع جمیع هذه الامور تنتهی الى طبیعت، یا مبدع طبیعی دارد یا مبدع ارادی دارد، و الارادته و الاتفاقی، یا این که اتفاق است. الان هر سی اینا رو معنا میکنند. و طبیعتو اگر مبدع طبیعی داشت، و طبیعتو مبدعها من هناک، مبادی طبیعی همشون از ماورای طبیعتن، چون طبیعت اون ارزه را ندارد، اون توانایی را ندارد که خودش از اون جهت که طبیعت است مبدعی بوده باشد، بلکه مبادی طبیعی ماورای طبیعت است که دستی از غیب در طبیعت ظهور می کند و این طبیعت را متحول می کند. و طبیعت و مبدعها من هناک. و الارادات، و اونجا که فعلی که مبدع او اراده است، و الارادات و التی لنا کائنتون بعد ما لم تکن. خب این فعلی که مبدعش اراده ماست، اراده یک امر حادث است، چیزی است که نبوده و بعد به وجود آمده. و الارادات التي لنا کائنت بعد ما لم تكن، این صغرا، و کل کائن بعد ما لم يكن فله علت، این کبرا، پس ارادات ما برای او علت است، میشه نتیجه. و الارادات التي لنا کائنتون بعد ما لم تکن و کل کائن بعد ما لم یکن فله علتون. پس بنابراین کل ارادت لنا فله علتون، هر اراده از ما برای او باید علتی باشد، برای اینکه اراده ما ممکنه اگر موجودی هستی عین ذات اون نبود همه شون وجودیش را از غیر دریافت کرده است. و کل ارادت لنا فلها علت. و علت ذالک الاراده لیست ارادتن، چون پس بنابراین تا اینجا ثابت شد که اراده انسان برای او علتی است و سببی است. حالا سبب این اراده، اراده دیگر بخواد بوده باشه، تسلسل پیش میاد و همون حرفی که بارها تکرار شد. و علت ذالک الاراده لیست ارادتن متسلسلتن فی ذالک الى غیر نهایه. پس بنابراین این علت، علت اراده، اراده دیگر نباید باشه، بل امورون علت اراده اموریست که تعرض من خارجن، این از خارج باید برای او وارد شده باشه. حالا از خارج باشه ارضیتون و سماویتون، این امور ارضی یا سماوی که از خارج وارد شده یا یک چیزی که تلفیق از ارضی و سماوی باشه. بل امورون تعرض من خارجن ارضیتون و سماویتون. اگر بخواد این اموری که از خارج اراده رو آورده، این بخواد یک امر زمینی باشه، ول ارضیت و تنتهی الى السماویه. در امور زمینی و طبیعی بعد از ریشه یابی میبینیم که همه اینها ریشه در ماورای طبیعت دارند. امور زمینی تحولاتشون، حرکات و سکونشون همه از اجرام علوی است و فاعلیتشون همه از فاعلیت ماورای طبیعت است. ول ارضیت و تنتهی الی السماویه. و اجتماع ذالک کلهی یوجب و وجود الاراده. پس اراده در ما از خارج تعمیل شده، اجتماع و ذالک این امور کلهی موجب می شود وجوب اراده را در ما. پس بنابراین الان که فرمود از خارج عارض می شود، فرمود ارضیتون و سماویتون. ارضی تنها نمی تونه باشه، چون ارضی برمیگرده به سماوی. این یا سماوی است یا تلفیق از ارضی و سماوی. فرمود ول اجتماع ذالک، یعنی اجتماع اون امور زمینی و آسمانی با هم. ول اجتماع ذالک کلهی با هم یوجب و وجود الاراده را. خب این سه مطلب فرمود، فرمود همه اینا برمیگردد یا مبادی طبیعی یا ارادی یا اتفاق. طبیعی و ارادی را فرمود، اما حالا اتفاق. و اما الاتفاق فهو حادثون من مصادمات هذه. اتفاق یک امری نیست در عرض اراده و طبیعت. اتفاق تلفیقی است از بعضی از مبادی که علل آن روشن نیست. این که مرحوم حاجی سبزوار زنالی در این باره فرمود، در باره اتفاق فرمود ول اتفاق و جائل و سبب، جائل بودن سبب، یعنی ما نمیدانیم مبادی که مبادی و عللی که روشن نیست برای ما. پس اتفاق در عرض طبیعت و اراده نیست، اتفاق تلفیقی است از بعضی از مبادی که علل اون مبادی برای ما روشن نیست، لذا ما میگیم اتفاق. و الا اتفاق به معنای عدم علت، مبادی که علت نداشته باشه محال است. اتفاق اون امری است که مبادی او عللی است که برای ما اون علت روشن نیست، ما نمیدونیم علتش چیست، نه اینکه علت ندارد. و اما الاتفاق فهو حادثون من مصادمات هذه، تلفیقی است از بعضی از مبادی. فإذا حللت الأمور كلها استندت إلى مباد إيجابها که تنزل من عند الله. وقتی تمام این امور تعلیل بشوند، مبادی طبیعی و ارادی و اتفاقی و همه اینا بررسی بشوند، وقتی تمام این امور تحلیل شد و بررسی شد، میبینیم اینا استناد پیدا میکنن به مبادی ایجاب خودشون، اون چه که همه را ضروری کرده. فإذا حللت الامور، این امور تحلیل بشوند، کلها این مبادی گوناگون، میبینیم استناد پیدا میکنن، استندت الى مبادیه، به یک مبادی استناد پیدا میکنن که ایجابها اینها را ضروری کرده، که این مبادی این چنین تنزل من عند الله، این از طرف خدا نازل شده. والقضاء من الله هو الوضع الاول البسيط، قضا از طرف خدا اون وضع اول بسیط است که غیر قابل تغییر است. و تقدیره و ما یتوجه الیه القضاء علی التدریج، ولی تقدیر اون چیزی است که از اون قضا به وجود آمده و تدریج در اون افته است و تغییر در اون راه پیدا می کند. و تقدیره و ما یتوجه الیه القضاء على التدریج کأنه موجب اجتماعات من الامور البسیطه التي تنسب من حیث هي بسیطه. گویا این تقدیر محصول و موجب برخوردهای امور بسیطه است، کأنه این تقدیر موجب اجتماعات من الامور البسیطه، این موجب این اجتماعات است، محصول و موجب برخوردهای امور بسیطه است، که انه موجب اجتماعات من الامور البسیطه التي تنسب من حیث هي بسیطه، از اون جهت که بسیطه است، این الال قضا و الامر الهی الاول، از اون جهت که منصوب به قضا و امر الهی است. پس بنابراین هم کلمات مرحوم فارابی، هم این دو جمله ابن سینا در الهیات و طبیعیات شفا، همه اینها مؤید این مطلبند که اراده انسان به خودش ختم نمی شود، حتما اراده از استنادش از بیرونه. انسان در اینکه اراده فعل خودش را می کند شکی در او نیست، اما این اراده او به اراده دیگر او نیست، به سبب خارج است. و انسان در اینکه اراده کند و اختیار کند، دیگر اراده نمی کند و اختیاری ندارد، بلکه در این جهت مجبور است. پس تا اینجا این حرف تفکر معتزلی را باطل می کند که اونا انسان را مستقل می دانند، نه اینکه اثبات اشعری بکند. تفکر جبر را اثبات نمی کند، چون تفکر اشعری و جبر این بود که انسان در فعل خودش اختیار نداره. ما میگیم انسان اختیار فعل خودش را دارد، اراده فعل خودش را دارد، منتها اراده و اختیاری که دارد در اختیار او نیست. این ستاب باید معلوم بشه، لا جبر ولا تفویض درست بشه، بل امر بین الامرین، یعنی این نه اون تفویض نه اون جبر، نه انسان را مستقل بدانیم، نه انسان را مورد فعل بدانیم، بلکه انسان در فعل خودش اختیار دارد و در اینکه اختیار دارد مجبور است که به یک جبر علی برمیگردد. این پایان این شبهه و جوابایی که مرحوم صدرالمتعلین فرمودن، تا برسیم به آخرین شبههی که در این فصل 12 مطرح است. به قول و قوه الهی والحمد لله رب العالمین.